قلبت واسه حتی تو گل و باسه.
عصرتون بخیر. با اعلام ساعت 16 از پخش شبکه رادیو اقتصاد دعوت میکنم تا شنونده بارکد باشید.
بارکد به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایون سلام. اینجا رادیو اقتصاده و این برنامه برنامه بارکده، برنامه‌ای که در سومین سال فعالیت خودش هست و به اقتصاد دیجیتال می‌پردازه. من آرش سروری میزبان شما هستم به عنوان مجری کارشناس و سردبیر. فرزانه صادقیان تهیه کننده محترم برنامه است. در بارکد ما به اقتصاد دیجیتال، تحول دیجیتال، به روندهای فناوری در دنیا و ایران میپردازیم. مهمان این قسمتمون رضا سلطانیه که مدیر اجرایی کنفرانس علمی دی بلاک هست و در مورد دی بلاک و این کنفرانس علمی خواهیم گفت. اما آنچه که در این برنامه خواهید شنید، دی بلاک اصلا یعنی چی و رفع تحریم‌های مالی و بانکی چه اتفاقی رو میتونه رقم بزنه، به مقالاتی که از سراسر دنیا اومده در 4 محور اقتصادی، پژوهشی، رگولاتوری و فناوری میپردازیم. از وزارت ارتباطات به عنوان بخش سیاسی، از دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان بخش علمی و همینطور به بخش صنفی سازمان نثر کشور و بخش پژوهشی پژوهشنامه رمزدارایی‌ها خواهیم پرداخت و مقیاسی که این رویداد میتونه ایجاد بکنه را هم بررسی خواهیم کرد. به برنامه بارکد این هفته با رویکرد بلاکچین خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید به برنامه بارکد این هفته. من آرش سروری میزبان شما هستم و همونطور که گفتم رضا سلطانی مهمان ماست، مدیر اجرایی کنفرانس علمی دی بلاک. رضا جان سلام و به بارکد ما خوش اومدید.
سلام، مرسی آرش جان، ممنون از دعوتت، در خدمت هستم.
رضا اصلا بریم سراغ این که دی بلاک یعنی چی و چه کنفرانسی هست و قرار چه اتفاقی بیفته.
هم معنی لغویشو میگم هم مفهومش رو. حدود یک سال و نیم پیش، خرداد 1403، ما تیم هسته اصلی دی بلاک به این فکر افتادیم جای یک رویداد علمی نتیجه محور در حوزه بلاکچین توی کشور خالیه و رسیدیم به یک رویداد، یک کنفرانس علمی مقاله نویسی که در سطح بین المللی در ایران باید برگزار شه. چون تا به امروز نظر شخصی من این، یعنی به عنوان کسی که حدود 11 سال در صنعت فعالیت میکنه، هرچی رویداد برگزار میشده واقعا تاک شو بوده. آرش خود شما
داخلی هم بوده؟
آره همه داخلی بوده و تاک شو، اکثرا هیچ نتیجه ای نداره، بیشتر برای دیده شدن افراده. به دنبال این بودیم که یک چیز نتیجه محور خلق کنیم که بعداً جرقه‌ای شد برای ایجاد دی بلاک و اسمش هم واقعیتش خیلی جذاب، مخصوصا برای محیط کشورمون و اقتصادی که الان دخیلشیم و تحریم‌هایی که به صورت ظالمانه داره اعمال میشه. دی بلاک و دیکشنری مریام وبستر به معنی رفع تحریم‌های مالی و بانکی اعلام میکنه. علناً یعنی زدودن بلاک‌هایی که بالاجبار اعمال شده. خب چه چیزی بهتر
از کلمه معنا میده؟
آره دقیقاً، یعنی خیلی نه خیلی با فکر به این قضیه افکت شده. آره یعنی خیلی فکر کردیم رو که این اسم رو انتخاب کنیم و واقعیتش خیلی مفهومش هم با بلاکچین عجینه. یعنی چون بلاکچین خودش یک ماهیت غیر متمرکز داره و دنبال اینه که یک سری از بلوک‌های اجباری رو از بین ببره. درسته که خودش ساختار بلوکی داره ولی
دیسنترالند و
دقیقاً آره این ساختاره هست و برای همین ما اومدیم یک رویداد علمی مقاله نویسی بین‌المللی ایجاد کردیم که خب خوشبختانه خیلی اسکیل بزرگی به خودش گرفت. حالا درسته اولین دوره است ولی ما از 147-8 تا مقاله اکسپت کردیم از سراسر دنیا. یعنی مثلا از کانادا مقاله داشتیم، از اندونزی داشتیم، از هند داشتیم، از پاکستان، از چین، از خود ایران. آره حتی
کرد مقالات بلاکچینه یا نه باز یک
ما 4 تا محور داریم آرش که هر کدوم از این محورها خودش یک سری زیر موضوع داره که ما پیشنهاد داریم. محور اقتصادیه، محور کسب و کاریه، محور رگولاتوریه و محور فناوری. این محورها همگی توسط شورای سیاستگذاری رویداد 12 اسفند ماه 1403 تایید شدن. یعنی دقیقا این روز ماه مبارک رمضان تصمیم بر این شد که این محورها اجرایی بشه و مقالات بر اساس این محورها اکسپت بشن. که هر کدوم از اینا ما حدود 5 تا 8 تا زیر محور زیر موضوع پیشنهاد دادیم و مقالات تو این حوزه ها ارسال شدن. اکثر مقاله ها هم راه حل محورن و سعی کردیم مقالاتی که طبق همون هدفی که داشتیم، چیزهایی که به دنبال تئوریه، چیزهایی که به دنبال شعاره، به عنوان یک راه حل یک مقاله علمی امتیاز طبیعتا پایین‌تری از سمت ما بگیره، بیشتر دنبال راه حل‌های ملموس و واقعی بودیم و این اتفاق هم افتاده.
بسیار عالی. رضا سلطانی مهمان این بارکده. اما خلاصه نکات بخش اول در مورد دی بلاک و مفهومش و شروعش صحبت کردیم، یک رویداد علمی نتیجه محور در حوزه بلاکچین با مقاله نویسی بین‌المللی که به معنای رفع تحریم‌های مالی و بانکی هست و مفهومی عجین شده با بلاکچین. حدوداً 148 مقاله از سراسر دنیا رو میزبانی می‌کنیم در محورهای مختلف از جمله اقتصادی، رگولاتوری، فناوری و حوزه‌های مرتبط با این محورهای مختلف که 12 اسفند ماه 403 چند ماه قبل در سال گذشته تصویب شده و مقاله ها هم راه حل محور هستن و سعی میکنن که راهگشا باشن و از فرصت ها استفاده کنن. اگر علاقه من شدید به دی بلاک و میخواییم بیشتر بدونید، بقیه برنامه رو با من آرش سروری و مهمانمون رضا سلطانی دنبال کنید. اینجا رادیو اقتصاد و برنامه بارکد. خب رضا جان، در بخش قبل در مورد دی بلاک و شروعش صحبت کردیم. میخوام بدونم که کیا درگیر هستن. میدونم 4 تا مجموعه پشتش هستن و دارن از لحاظهای مختلف پشتیبانی میکنن. بفرمایید.
نکته‌ای که تو بخش قبل بهش اشاره کردم این بود که ما دنبال یک چیز نتیجه محوریم و دی بلاک به عنوان یک پلی میان صنعت، دانشگاه و رگولاتور یا همون سیاستگزاران ابداع و پای به عرصه گذاشته. برای همین طبیعتاً ما از هر سه سمت نیاز داشتیم که افراد مختلف رو داشته باشیم. در ساید سیاستش وزارت ارتباطات میزبان امسال دی بلاکه و واقعا هم ممنونیم ازشون، بسیار کمک کردن به ما چه در بحث اجراییات، چه در بحث مهمان‌ها و دیگر موارد.
فکر کنم دکتر ستار هاشمی هم در افتتاحیه،
دکتر اصلا خود دکتر هاشمی میزبان رویدادند، در افتتاحیه هستن و سخنرانی افتتاحیه با ایشونه ان شاء الله. طرف علمی این رویداد از اونجا که کنفرانس علمی بین‌المللی دانشگاه علامه است که الان دبیر علمی رویداد هم از دانشگاه علامه است و یک تیم حدود 30 الی 38 نفره کمیته علمی هست که اکثریتش از دانشگاه علامه طباطبایی و بسیار هم کمک کردن در این حوزه به ما. در بخش صنفی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور همراه ما بوده و بسیار کمک کرد. من دکتر حکیم جوادی رئیس سازمان نظام صنفی کشور واقعا تشکر میکنم، مخصوصا بعد از اینکه رویداد هم به خاطر جنگ 12 روزه در خرداد ما به تعویق افتاد. بله. بسیار همراه ما بودن. در حوزه پژوهشی هم پژوهشنامه رمزدارایی ها خب خط فکریش از اول برای این مجله بود و این رو جلو بردیم و تیم اجرایی هم از بچه های پژوهشنامه و خود بچه های دی بلاک هستن و این کار رو دارن جلو میبرن. امیدواریم که حالا اتفاقات خوبی بیفته.
آره، جزء معدود رویدادهای بین المللی هست که خب در کشورمون برگزار میشه و 4 بخش حاکمیت، حالا با وزارت ارتباطات،
بله،
بخش علمی با دانشگاه و بخش صنفی با نصر کشور و بخش پژوهشی هم با پژوهشنامه رمزدارایی ها داره اون رو جلو میبره و حدوداً رضا میدونم خیلی جهادی دارید کار میکنید. چه تعداد نفر و چه مدت مشغول کارن که این دی بلاک برگزار بشه؟
کار کردنه که میگم خرداد پارسال بود واقعا و
یک سال و نیم هست.
آره الان یک سال و نیمه و متاسفانه به دلایلی چند مرتبه عقب افتاد که نهاییش که 2 روز قبل از رویداد به تعویق افتاد و کلا لغو شد واسه خرداد ماه. ما قرار بود اول 25 و 26 خرداد ماه برگزار کنیم که متاسفانه به کشور از اون حمله شد و ما به خاطر شرایط سیاسی و بحث‌های امنیتی و چون مهمون‌های خارجی هم داشتیم رویداد رو به تعویق انداختیم، ولی به صورت مستقیم و غیر مستقیم تا الان تیم اجرایی بیش از 50 نفر درگیر رویداد بودن. حالا جدای از خبرنگارها، جدای از تیم‌هایی که مثلا ما در شورای سیاست‌گذاری
کمیته علمی،
خود کمیته علمی 40 نفر، 37 نفر، شورای سیاست‌گذاری حدود 20 تا 30 نفر بودن. جدای از این افراد و جدای مثلا خود مرکز تماشای صدا سیما که بسیار به ما لطف داشت و همراهمون بود، حدود 50 نفر به صورت مستقیم درگیر اجرای دیبلاک بودن و هستن همین امروز.
بله، و قرار هست رضا در دو روز که حالا آخر این هفته است، ما هفته که داریم ضبط میکنیم، فکر میکنم برنامه چند روز بعد از در واقع برگزاری پخش میشه، یعنی در واقع تاریخ 15 و 16 آبان ماه بله. در واقع برگزار میشه. میخوام اینم در طی دو روز چه اتفاقاتی قرار هست بیفته. خب برها سخنرانی داریم، پنل داریم، مقالات رو داریم، بخش اختتامیه داریم که فکر میکنم دکتر قالیباف تشریف میارن. یکم بگو اصلا این دو روز چه خبره.
حتما از اونجایی که باز هم روی این تاکید میکنم به نتیجه محوری، ما یه بخش خیلی مهمی که روش تاکید داریم ارائه های علمیه که تا به حال به این شکل نداشتیم در کشور. نفرات اول در هر چهار محور قراره که توی این دو روز ارائه بدن و در کنارش
همون اقتصادی و رگولاتوری،
آره هم اقتصادیه. حالا در بخش فناوری، حالا خدا رو شکر چون بعد از رویداد قرار پخش بشه، میگم ما در بخش فناوری اول نداشتیم، فکر کنم دوم هم نداشتیم طبق نظر کمیته داوران، ولی در یکی دیگر از محورها ما دوتا رتبه یک داشتیم، پس چهار تا ارائه خواهیم داشت و بیشتر در حوزه های پژوهشی میخوایم مانور بدیم و حوزه رگولاتوری و تنظیمگری، یعنی سخنرانی ها و پنل ها راجع به درد های اکوسیستم، مشکلاتی که وجود داره در باز هم حکمرانی و ارائه راه حل هایی که بتونه به شرایط کشورمون کمک کنه، چه در حوزه تراکنش های بین المللی، چه راجبه فناوری های موجودی که میشه در کشور پیاده سازی کرد، یا راه حل های کسب و کاری که میشه از بلاکچین استفاده کرد و شرایط بهتری رو برای کشورمون رقم بزنیم.
رضا بخش های موازی هم داریم، یعنی مثلا نمایشگاه جانبی یا مثلا بخشی که در واقع مقاله جای دیگه باشه یا ورکشاپ یا کارگاه آموزشی، یکم از اینم برام بگو. یا همه
واقعیتش آره نه، کل مرکز همایش ها درگیر خواهد بود، ولی واقعش این ورکشاپ نداریم امسال. خیلی علاقه مندیم که اگر عمری باشه و بتونیم خدمت کنیم سالهای آینده ورکشاپ و دوره های آموزشی رو داشته باشیم، ولی امسال به جز نمایشگاه و خود رویداد چیز دیگه نداریم. الان شرکت های مختلفی هستند که در اون بخش فناوری محور ما محصولات خودشون رو ارائه میدن و میتونن بازدید کننده های گرامی برن مشاهده کنن، با محصولات جدیدشون آشنا بشن، ولی ورکشاپ نداریم امسال.
بسیار عالی. در بخش دوم با رضا سلطانی در مورد دیبلاک صحبت کردیم. نکات مهم این بخش، این که دیبلاک پلی هست میان صنعت، دانشگاه و سیاست گذار حرف زدیم، از وزارت ارتباطات به عنوان بخش سیاسی، از بخش علمی دانشگاه علامه طباطبایی صحبت کردیم و از بخش صنفی سازمان نثر کشور و از بخش پژوهشی هم پژوهشنامه رمزدارایی ها رو گفتیم. قرار بود تاریخ 25 و 26 خرداد ماه باشه که به خاطر جنگ تحمیلی در واقع به تعویق افتاد و 15 و 16 آبان ماه این رویداد برگزار میشه و ده ها نفر درگیر برگزاری دی بلاک به بهترین شکل ممکن هستند و یکی از در واقع کارهایی که دوستان علاقه دارن انجام بدن نتیجه محوری هست و ارائه های علمی در همون چهار محوری که خدمتتون گفتیم و نمایشگاه جانبی هم داره که آخرین محصولات در حوزه بلاکچین رو شرکت های مرتبط ارائه میدن. اگر همچنان دیبلاکی هستید و دوست دارید بدونید که در حوزه بلاکچین در کشورمون چه اتفاقی میفته، این برنامه بارکد رو با من آرش سروری و مهمانمون رضا سلطانی از دست ندید. خب برگردیم به استدیو. رضا سلطانی مهمان منه که مدیر اجرایی کنفرانس علمی دی بلاک که 15 و 16 آبان ماه قرار برگزار بشه. احتمالاً شما هفته بعد از کنفرانس دارید برنامه رو گوش میدید و با خبر میشید. اما رضا برامون بگو که در واقع بخش‌های مختلفی قطعاً درگیر این رویداد بودن، مهمترین چالشایی که برخورد کردی در برگزاری، خب یکیشون به تعویق افتادن بود که چاره‌ای هم نبود و اتفاق افتاد، مهمترین چالشتون در برگزاری کنفرانس علمی بین المللی تو کشور چی؟
حتما ببین ما چند تا نکته رو نباید فراموش کنیم. یکی این که ما با شعار بلاکچین آینده بریکس سال اول رو برگزار کردیم که شرکایی از سطح در سطح دنیا در حوزه بریکس هم داریم. مثلا ما 2400 دانشگاه حوزه بریکس رو همراهمون داریم و فراخوان مقالاتمون در این دانشگاه ها اعلام شده. واقعیتش اینه که یکی از سخت‌ترین اتفاقاتی که افتاد اعتماد مردم چه در بخش صنعت، چه در بخش سیاست گذاری، چه هر جای دیگه، چه در بخش علمی، این بود که به ما اعتماد نداشتن. و واقعیتش اینه که انقدر اون سنگی که بلند کرده بودیم که بزنیم بزرگ بود، کسی باور نمی‌کرد به هدف بخوره. که خدا رو شکر این اتفاق افتاد و رفته رفته این موانع از بین رفت، یا خودمون سعی کردیم از بین ببریمشون و الان رسیدیم بهش. پس به نظرم مهمترین سختی که داشتیم بخش اعتماد سازمان‌ها، افراد و فعالان این صنف بود که بتونیم اعتمادشون رو جلب کنیم، که خدا رو شکر این اتفاق افتاد. در بخش بعدیش هم اینه که خب ما در رویدادهای دیگه که در حوزه‌های دیگه بوده مهمان‌های بین‌المللی داشتیم و این اتفاق افتاده، ولی در حوزه بلاکچین اتفاقی واقعیتش، حالا خود شما هم درگیر این اکوسیستم هستی و میشناسی، به این شکل نیفتاده بود و اووردن آدم های خارجی خیلی سخت بود برامون که الان هم سختی خودشو داره واسه همون. در کنار اعتماد اونا به اومدن به دی بلاک، بخش مثلا گرفتن ویزاشون، مثلا اقامتشون، اینا واقعا دردسر داره.
کیا رضا ممکنه بیان؟ حالا اگه بخوای بگی، یا از کدوم کشور؟
آره حتما. ببین الان مثلا ما رئیس انجمن دانشگاه بریکس رو داریم، ولی خب الان که اینجا نشستم هنوز نتونستیم ویزاش رو بگیریم. خدا رو شکر حالا وزارت خارجه خیلی کمکمون کرد، دفعه قبلی همه ویزا رو سریع برامون گرفتن، ولی الان یکم درگیرشیم، امیدواریم سریعتر بیاد. ولی مثلا خبرنگارهای مختلف، مثلا روزنامه ده هندو، یکی از قدیمی ترین، اگه اشتباه نکنم قدیمی ترین روزنامه هند و مثلا روزنامه ملی هنده، الان شریک رسانه‌ای دی بلاک و قرار پوشش بده دی بلاک رو. از اون ور اسپوتنیک روسیه،
ما ویروسش چیز یادمونه، واکسنش یادمونه،
نه اون یه چیز دیگه بود فکر کنم،
شبیه اسپوتنیک وی بود.
خب اسپوتنیک خب بزرگترین خبرگزاری روسیه است، خبرگزاری ملی روسیه است، شریک رسمی دی بلاک و خبرنگاراشون حضور خواهند داشت، پوشش میدن. آنی هند از اون ور، سی سی تی وی چین از اون ور، داخلی حالا نمیدونم میتونم اسم ببرم یا نه، آره خبرگزاری های داخلی زیادی هم هستن همراه ما. خود صدا سیما که اصلا ما در خود صدا سیما قرار برگزار کنیم و خبرنگارشون هست و احتمال خیلی زیاد بالای 90% پخش زنده رو خواهیم داشت، یه پوشش زنده رو. ولی میگم مهمون خارجی، مثلا ما از امارات، یکی از شرکت‌های خیلی بزرگی که در این حوزه داره فعالیت میکنه و بسیار به نامه، قرار بود بیان ایران، حالا هنوز نمیدونم میشه براشون ویزاشون رو اوکی کرد یا نه، دوره قبلی که همه قرار بود بیان. از آمریکا حتی ما مهمون داشتیم که بخاطر شرط سیاسی کشور یکم سخت اومدنشون.
آنلاین داشته باشیم.
آره یعنی الان رفتیم به اون سمت که آنلاین بتونیم یک مثلا سخنرانی بهشون بدیم که این رو بتونن ارائه بدن، که از فعالان مثلا خوب حوزه بلاکچین و تنظیمگری بلاکچینن. الان از خیلی جاها ما، از ایتالیا هم مثلا مهمون داریم، از مصر مهمون داریم، و در کنارش اینا فراموش نکنیم که ما اولین رویدادی بودیم که تونستیم سفارت‌های مشترک المنافع، کشور مشترک المنافع با ایران، کشور حوزه اکو و کشورهای حوزه بریکس رو درگیر کنیم و استقبال خیلی خوبی داشتن. ما حتی برای رویداد خرداد، من اینو هر جا تعریف میکنم واسه شون جالبه، سفارت هند دیبلاک رو به عنوان یک رویداد در جدول مثلا رویدادهای کنفرانس هایی که اعلام میکنه لیست کرده بود و قرار چند نفر مثلا سفارت هند بیان، ما از سفارت مثلا سفارت ژاپن، حالا اینا دیتا هایی که دارم میگم مال رویداد قبلی، امیدوارم تشریف بیارن و ما خوشحال بشیم. مثلا سفارت ژاپن، بلاروس، کاردار منافع مصر، خود امارات، روسیه، چین، همه قرار بود تشریف بیارن و در این مقیاس ما واقعیتش رویداد بلاکچینی در ایران نداشتیم.
ما احتمالا ده ها مهمان خارجی پس خواهیم داشت به صورت حضوری. خیلی عالیه. شما بارکد رو میشنوید با رویکرد کنفرانس علمی دی بلاک. اما نکات مهم این بخش، از چالش های برگزاری یه رویداد علمی بین المللی صحبت کردیم و رویکرد دی بلاک بلاکچین آینده بریکس هست و از حضور و حمایت کشورهای عضو بریکس گفتیم، 2400 دانشگاه حوزه بریکس و اطلاع رسانی که برای مقالات انجام دادن و یکی از سخت‌ترین چالش‌ها و موانع بر سر دوستان اعتماد سازی بوده در سازمان‌ها و افراد که این مهم اتفاق افتاده، از مهمانان بین‌المللی در حوزه بلاکچین و آوردن مهمان‌های خارجی به کشورمون گفتیم، از جمله رئیس انجمن دانشگاهی بریکس، خبرنگارانی از هند، روسیه، چین، از امارات، مهمانهای خارجی، حتی از آمریکا، ایتالیا، مصر و ژاپن و بلاروس هم صحبت کردیم. شما برمی بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. آرش سروری میزبان رضا سلطانی، مدیر اجرایی کنفرانس علمی دی بلاک هستم که 15 و 16 آبان وقتی ما ضبط میکنیم قبل از این رویداد، احتمالاً وقتی که شما گوش میکنید بعد از این رویداد هست، برگزار میشه. رضا، در مورد در واقع دستاوردها، فرصتها و راهکارهای دی بلاک بگو که بعد از دو روز چه اتفاقی میفته، شما به اون هدفتون رسیدید.
ببین، یکی از اهدافی که دی بلاک داره دنبال میکنه، یکی از چند ده اهدافی که داره، اینه که ایران رو تبدیل به یک مرکزی برای تولید علم و تبادلات بلاکچینی در حداقل منطقه و بزرگتر در حوزه بریکس بکنه.
اصلا شعار هم به نظر همین،
دقیقاً شعارمون همین بود و رو واقعیتش روی کرده چه وزارت ارتباطات، چه دوستان در وزارت امور خارجه و دیگر ارگان‌هایی که سازمان‌هایی که همراه ما هستن و از ما حمایت کردن، کمال داخل سایتمون هستن، همین بوده و دوست داریم ایران رو تبدیل کنیم به یک مرکزی برای تعاملات و تبادلات چه ارزی چه فرا ارزی با بستر بلاکچین و بتونیم، خب بدون تعارف، الان در همسایگی ما امارات متحده عربی هر سال داره چندین و چند رویداد بزرگ علمی و فناوری رو برگزار میکنه، حتی در حوزه بلاکچین.
جی تکس بود که
من و شما خیلی سال داریم میریم و واقعا حیفه این اتفاق.
یه اصلا بلاکچین سامیت دارم،
آره، فیوچر بلاکچین سامیت اسمش، حالا این خارجیه دیگه اسمش، آره، چون رویداد خارجی هم هست و واقعا حیف
سرچ.
آره. و واقعا حیفه، یا مثلا دبی فینتک سامیتی که هر سال اردیبهشت ماه، یعنی رویداد فینتک دبی که هر سال داره برگزار میشه، واقعا جای همچین چیزی در ایران خالیه. ما یکی از کشورهای پیشرو در حوزه رمزارزها و بلاکچین هستیم در دنیا، چه نظر تراکنش ها، چه نظر فناوری ها که داره استفاده میشه و فعالان این زیست بوم، ولی این مرکزه وجود نداشته تا به امروز. ما هدفمون اینه که بعد از این رویداد تهران تبدیل بشه به یک مرکزی که بعداً اسمش به این شکل بود که آقا دبی فینتک سامیت خیلی بزرگه ها، ولی تهران مثلا دی بلاک یا تهران هم یک رویداد خیلی خفنی داره که در منطقه و حتی در دنیا داره ازش صحبت میشه. کما اینکه این اتفاق افتاد و حتی اگه اشتباه نکنم فراخوان مقاله ما رو دانشگاه پنسیلوانیا هم پارسال گذاشت روی وبسایتش، روی فراخوان ها، و خب این قدم بزرگی است برای اینکه کشور ما رو هم برای تولید علم، کمان که هستیم الان مثلا دانشگاه آزاد جزء دانشگاه‌های برتر دنیا در حوزه تولید علمی، در حوزه بلاکچین هم ما رو بشناسن. و نخواهیم زیاد سفر کنیم به این منابع، برای اینکه یک دستاوردی داشته باشیم یا با شرکت هایی که دستاوردهای جذاب بلاکچینی و رمزدارایی روی بستر رمزدارایی ها هستن، نخواهیم بریم این منابع همه رو داخل ایران داشته باشیم. و به نظرم تبدیل کردن ایران به این مرکز میتونه فرصت های اقتصادی زیادی هم در اختیار کشورمون بذاره، میتونه باعث جذب سرمایه بیشتر بشه از اونجایی که هزینه کار، هزینه توسعه کسب و کار در ایران بسیار پایین‌تر از کشورهای دیگه است و طبیعتاً فرصت‌های خیلی خوبی هم وجود داره با نخبه‌ها و دانشمندانی که در ایران هستن و پژوهشگران که ما در دیبلاگ دیدیمشون و واقعاً خود من مثلا خوندن و مقاله ها لذت بردم، به نظرم میتونه هدف مهمی از دیبلاک باشه.
رضا مخاطب اصلی دیبلاک کیا میتونن باشن؟
ببین ما دو تا مخاطب رو هدف قرار دادیم. طبیعتاً علاقه‌مندها به بلاکچین که همیشه
هستن
و ما هم ازشون استقبال می‌کنیم. من خودم از اونام، شما هم از همونایی و میدونم این رو دوست داری. ولی هدف اصلی پژوهشگرایی هستن که تا به امروز جایی برای عرضه کارها و دستاوردهای خودشون نداشتن و از اون سمت هم سیاستگذاران. خود زیست‌بوم بلاکچین، خود صنعت بلاکچین واقعیتش همیشه پای کار بوده و همیشه سعی کرده بهترین عملکرد رو خودش نشون بده، ولی بیشتر الان رفتیم سراغ سیاستمدارها، سیاستگذارها و کسایی که میتونن به این صنعت کمک کنن، چون طبق همون صحبتی و نتیجه‌ای که خود داشتیم پله تا به امروز به این شکل وجود نداشته. یعنی ما تا به امروز هابی مرکزی به عنوان یک پل برای ارتباط این سه بخش مختلف نداشتیم در ایران. ما بیشتر دوست داریم پژوهشگرها، دانشگاهیان بتونن متصل بشن به این صنعت و از اون سمت سیاستگذاران هم در کنار فعالین این صنعت همراهیشون کنن و بتونن مشکلات بسیار و عدیده که در این صنعت وجود داره، مثلا در بخش تنظیمگری رو بتونیم حلش کنیم.
و سیاستگذاران دعوت شدن، مثلا ممکنه بانک مرکزی رو هم حتی داشته باشیم یا مثلا یا سخت میان؟
ببین من نمیخوام راجع به این قضیه صحبت کنم، ولی مثلا خانم مومه واقفی رو فکر کنم ما برشون دعوتنامه فرستادیم،
مومه فناوری بانک مرکزی،
بله نظارتن فکر
کنم. آره.
من واقعا در جریان چیز نیستم، چون از دفتر خود وزیر و معاون وزیر ارسال شده این دعوتنامه ها، ولی ما استقبال میکنیم واقعیتش. این شخص من به عنوان کسی که جدای دیبلاگ درگیر این صنعت هستم خیلی استقبال میکنم. در کنار بانک مرکزی خب خیلی از دوستان از مجلس هستن، از سازمان بورس هستن، از وزارت اقتصاد هستن، از وزارت صنعت معدن هستن و امیدواریم که همه اینها، چون که این صنعت صنعت تک محوره ای نیستش که بگیم فقط و فقط بانک مرکزی این وسط میتونه صحبت کنه، بقیه ارگان ها هم دخیلن. حتی شورای عالی فضا مجازی که اصلا از اول کار همراه ما بود و نمایندگانش هستن، امیدواریم که اتفاق بیفته.
میشاله. خیلی ممنونم رضا سلطانی همراه این برنامه بارکد و نکات مهم این بخش رو با هم بشنوید. توی این بخش از فرصت ها و راهکار ها و اهداف دیبلاک گفتیم، اینکه ایران تبدیل به مرکز تبدیل علم در حوزه بلاکچین حداقل در منطقه بشه و بخشی که برای تبادلات ارزی و فراارزی میتونه بر بستر بلاکچین کمک کننده باشه، و اینکه در کنار رویدادهای بزرگی که در حوزه فینتک و بلاکچین در منطقه هست، مثل در امارات در دبی تهران دیبلاک یا در واقع تهران بلاکچین رو هم ما داشته باشیم، و اینکه فراخوان مقالات رو در دانشگاه‌های بزرگ و مهم دنیا داشتیم، و مخاطب اصلی این رویداد هم علاقه‌مندان این حوزه و زیست بوم فینتکی و فناوری‌های مالی و بلاکچینی هستند، و سیاست‌گذاران که در دیبلاک خواهند بود از مجلس، سازمان بورس، وزارت اقتصاد، سمت و وزارت ارتباطات که درگیر برگزاری هم هست، بانک مرکزی و شورای عالی فضای مجازی و ارگان‌های دیگه. شما برنامه بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. من آرش سروری میزبان شما هستم و رضا سلطانی مهمان امروز ماست. خب برگردیم به استودیو. رضا بودن فکر کنم یک رو به دیگه فرصت داریم. جایزه هایی که برای مقالات هم انتخاب شده، جایزه هایی هست که در واقع بلاکچینی و رمزارزی است. اتریوم گذاشتیم برای جایزه.
ببین یکی از کاربردهایی که دوست داشتین خود دیبلاک داشته باشه اینه که واقعا به صورت ملموس استفاده از این رمز دارایی ها و رمز ارزها رو هم داشته باشیم. ما 12 اتریوم برای 20 نفر
بودن چقدر میشه الان؟
واقعا قیمت اتریوم نمیدونم الان که داریم صحبت کنیم 450 تومانه فکر کنم.
آره زاد 65 بکنیم.
آره حدودن یه سی نزدیک 5.5 میلیارد فکر کنم داریم فقط جایزه میدیم، که اگر با توجه به ادعای ما که میگیم بین المللی هستیم، نسبت به کنفرانس های بین المللی در همون سطح داریم به نفرات اول و تا پنجم جایزه میدیم و واقعیتش عدد قابل قبولیه و خیلی هم